میتونه مصرف کنه، کمی که قند میتونه مصرف کنه، و یه سری ضد التهاب هایی که فقط روی زانو کار میکنن و ضد التهاب های گیاهی هستن. با این موارد درد خوب میشه، حتی قضروفی که نرم شده آسیب دیده میتونه برگرده. من تا در سن بالا معمولا بعد 60 سال اینقدر آسیب شدید شده و گاهی اوقات بیماران مراجعه میکنن که زانو اصلا انحراف پیدا کرده، یعنی اینکه کج شده، مثل پرانتز شده، دیگه صاف نمیشه. در این موارد متاسفانه هیچ حالتی غیر از تعویض کامل مفصل زانو وجود نداره. بین این دو تا رنجی که خدمتتون عرض کردم خیلی کارهای دیگه میشه کرد و جراحا و ارتوپدا انجام میدن، از جمله انجام کاری هست به اسم PRP که از حوصله این بخش خارجه، منتها بدونید که فاکتورهای رشد رو میگیرن، یه مقدار مگالوبلاستا رو میگیرن و تزریق میکنن داخل زانو به این امید که اینا تبدیل بشن به سلولای قضروف ساز. کار بسیار راحتی، زیاد هم درد نداره، ولی خب برای اندازه سوزن درد داره. کار دیگه تزریق موادی هستن که اینا خودشون مایع مفصلی هستن و مدت ها اونجا میمونن، دقیقا مثل اینکه شما یه چرخ دنده ای دارید که خراب شده و میرید روغن رو عوض میکنید به امیدی که یه مقدار دیگه کار کنه. درمان نمیکنن این مواد تزریقی که اسید هیالورونیک هستش، درمانی نیست، نگهدارنده است. کسی فکر نکنه من سه بار تزریق کردم چرا خوب نشدم. نگرت میداریم ما با این کارهایی که انجام میدیم که سن بره بالا. اصولا تعویض مفصل در سن پایین امکان پذیر نیستش.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب علیرضا بسامپور. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر مریم مقدسی جهرومی فوق تخصص امراض روماتولوژی در ارتباط با روماتیسم مفصلی صحبت‌های بسیار ارزشمند کردند، گفتند که حدود 200 قسم بیماری تحت اینمی عنوان روماتیسم طبقه بندی شده و گفتند که بیماری های تحت روماتیسمی که بر حال زمینه ساز مشکلات مفصلی و جسمی میشن وجود داره، انواع از واکنش های سیستم ایمنی را گفتند و همینطور بعض علل ناشناخته را گفتند. امید است این بحث مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر مقدسی، چه افراد و کسای زیادتر مستعد اینمی مریضی ها هستند؟ مثلا آیا در خانواده مسئله جنتیکی و خانوادگی و ارثی میتونه نقش داشته باشه؟ یا اینکه قبلا یک نفر مریضی گرفته باشه که به خاطر اون مریضی بعدن مفاصلش مصاب و درگیری به یک التهاب و ورم و آماس و مشکلات شوه، این چطور است؟
همونطور که خدمتتون گفتم بستگی به این داره که ما از کدوم روماتیسم صحبت میکنیم. اگر صحبت ما در مورد آرتریت روماتویدیسم مفصلی که گفتم بیشتر مفاصل هدف این بیماری هستن، صحبتمون از اون قضیه باشه، عمدتاً خب باید یک سری از ژن‌ها در بدن این افراد وجود داشته باشه، یک سری ژن‌ها، و وقتی که ما میایم شرح حال میگیریم از این مریض‌ها، احتمال داره نه در 100% موارد به این برخورد بکنیم که بیمار ما یکی از بستگانش ممکنه که روماتیسم رو سابقه به ما بده. الزاماً نوع روماتیسم خودش رو نه، ممکنه انواع دیگه ای باشه، ولی در خیلی از موارد هم ما این زمینه ژنتیک رو پیدا نمی کنیم در حالی که ژن واقعا وجود داره.
بله،
اما این ژن در بدن هست، نیاز هست به این که یک سری عوامل تحریک بکنن و باعث بشن که این ژن خودش رو بروز بده. خیلی وقتا ژن وجود داره، نهفته است و هیچگاه هم فعال نمیشه. در مورد روماتیسم مفصلی یکی از محرک‌های اصلی که باعث میشه که این ژن خودش رو بروز بده مصرف سیگار مثلا هست. ارتباط بیماری روماتیسم مفصلی با یا آرتریت روماتوئید با سیگار کاملا شناخته شده، قطعی هست که میتونه باعث بشه که اون آنتیژن هایی که اومدن، اون پروتئین های خارجی که وارد بدن شدن، سیستم ایمنی بدن رو به گونه ای فعال بکنن که این علائم بروز بکنه.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. در مورد عامل و فاکتور سیستم دفاعی و مسئله خود ایمنی صحبت شد که این بیماری ها جزء امراض خود ایمنی هستند. اوتو امیون، یعنی سیستم ایمنی و دفاعی بدن علیه مفصل و اونمو بافت و نسج خاصی که اونجا هست عمل میکنه. اگر لطف کنین یک مقدار زیادتر و دقیقتر راجع به اینمی نقش ایمنی و دفاعی بدن در ایجاد مریضی و مشکل و مفهوم اینمی مریضی خود ایمنی یا اوتو امیون برای ما و شنوندگان عزیز معلومات بتین.
بله، خود ایمنی همونطوری که قسمت اول صحبت گفتم این هست که سیستم ایمنی بدن که وظیفه اصلیش از بین بردن اون مواد و محرک ها، میکروب ها، عفونت هایی که به بدن حمله میکنن هست، به اشتباه به جای اینکه اون التهاب، اون عفونت، اون عامل محرک رو از بین ببره، این سردرگم عمل میکنه.
بله.
و همزمان با از بین بردن اون عامل اولیه باعث میشه که به بافت‌های خود بدن حمله بکنه. این رو بهش میگن خود ایمنی. در واقع بافت بدن رو به عنوان بیگانه تشخیص میده و حمله میکنه. وقتی حمله کرد اونجا دچار التهاب، تورم میشه و بسته به اینکه حالا ما چه نوع بیماری روماتیسمی داشته باشیم، اون قسمت دچار آسیب میشه و علائم خاص خودش رو ایجاد میکنه.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. وقتی دیگه نداریم، وقت ما رو به پایان است. جلسه بعد انشاءالله در خدمتتان خواهیم بود. شما را و همه شنوندگان عزیز به خدای متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عرض سلام و ادب به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. برادر رئیس جمهوری پیشین افغانستان از مصادره خانه اشرف غنی به دست طالبان خبر داد. حشمت غنی احمد زید در یک پیام تصویری مقام‌های طالبان را مقام‌های امارت اسلامی خطاب کرده و میگوید که از طالبان گله دارد. حشمت غنی احمد زید در این پیام ویدیویی میگوید که ابراهیم حقانی، برادر سراج الدین حقانی، وزیر امور داخلی طالبان با آنان تماس گرفته و خواسته است که اجازه دهند خانه اشرف غنی را که در منطقه دارالامان کابل واقع است چند روز به خانواده او امانت بدهد، اما سپس دیگر از آن خانه او بیرون نرفتند. حشمت غنی احمد زید میگوید که با آنکه 11 بار با مقام‌های طالبان تماس گرفته و از آنان خواسته است که از خانه برادرش بیرون روند، آنان به درخواست او پاسخ ندادند. او میگوید که طالبان خانه های اسدالله خالد، وزیر پیشین وزارت دفاع، نجیب الله مجددی و چند خانه دیگر را نیز در همان منطقه غصب کردند. در همین حال منابع محلی در پنشیر نیز از غصب خانه ظاهر فرمانده پیشین پلیس کابل در پنشیر خبر می‌دهند. این منابع میگویند که طالبان روز دوشنبه خانواده ای را که در خانه فرمانده ظاهر در منطقه فروبوله بازارک در ولایت پنشیر زندگی میکردند کتک زدند و آنان را از آن خانه بیرون کردند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، درباره احتمال توقف پروازهای تخلیه از افغانستان به قطر به دلیل برگزاری جام جهانی فوتبال در این کشور گفت قصر سفید به دنبال جایگزینی برای انجام این پرواز هاست. پرایس در یک نشست خبری گفت ما پیش از جام جهانی در همکاری با قطر تلاش کردیم تا هر گونه وقفه احتمالی لوجستیکی را برطرف کنیم ما همچنین در صورت نیاز با ترتیبات جایگزین برای حفظ توانایی خود برای انجام این هدف مهم آماده هستیم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اظهار اینکه در حال حاضر روند پروازهای تخلیه از افغانستان همچنان ادامه دارد، درباره شمار این پروازها اظهار بی‌اطلاعی کرد. وی در پاسخ به پرسشی درباره واکنش واشنگتن به تهدیدات برخاسته از خاک افغانستان نیز تصریح کرد. رئیس جمهور بایدن بسیار واضح گفته است که ما ظرفیت اقدام یک جانبه را در صورت لزوم برای رسیدگی به هر گونه تهدید یا نگرانی تروریستی در مورد افغانستان حفظ خواهیم کرد. پرایس خاطر نشان کرد تام وست نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان اخیراً در دیدار با هیئت طالبان در دوحه پیرامون مسائل مختلف از جمله مبارزه با تروریسم گفتگو کردند و تأکید نمود قصر سفید با تعامل عملی با طالبان ادامه خواهد داد. وی تصریح کرد طالبان باید اعتماد جهانیان را به دست بیاورند و آنها فقط از طریق اقدامات خود اعتماد را به دست خواهند آورد. معین وزارت اقوام و قبایل حکومت موقت طالبان در یک نشست خبری در کابل گفت مسئله حقوقی میان باشندگان ورسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار و مهاجرین تازه برگشته از پاکستان که مدعی تصرف خانهایشان در این ولسوالی شده اند حل شده است. چندی قبل هیئتی از حکومت موقت طالبان متشکل از مقامات وزارت اقوام و قبایل به ولایت تخار سفر کرده بود تا موزل ادعای شهروندان ولسوالی خواجه بهاءالدین و مهاجران تازه از پاکستان برگشته را حل کنند. شرح بیشتر را در گزارش همکارم زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
گروهی از مهاجرین تازه برگشته از پاکستان چندی پیش مدعی شدند خانه هایی را که از طرف دولت محمد ظاهر شاه سابق به آنان داده شده بود از طرف باشندگان ولسوالی خواجه بهاءالدین در ولایت تخار غصب شده است. اما باشندگان در این ولسوالی میگویند که خانه ها و زمین ها از طرف دولت به رهبری برهان الدین ربانی برای آنها تازه شده است. به همین دلیل در این ولسوالی بین مهاجرین تازه برگشته و باشندگان این ولسوالی جنگ صورت گرفت که حکومت موقت طالبان یک هیئت 4 نفره را به ولایت تخار برای حل این معضل پیش آمده فرستاده بود. این هیئت حالا پس از بازگشت به کابل در یک نشست خبری حضور یافته و نتیجه این سفر را با رسانه‌ها شریک ساختند. محمد قاسم خالد معین وزارت اقوام و قبایل حکومت موقت طالبان میگوید مسئله حقوقی میان باشندگان ولسوالی خواجه بهاءالدین و مهاجرین تازه برگشته که مدعی تصرف خانه هایشان توسط مردم شدن را حل کرده اند.
پدی کورو که وسیدل لغون ما پختن و کرده چه دا کورو ندی چا دی استلامون ایلمک سر موجود دی دوی پخپل ویلی چه دا کورونه دی پختنو دی خو البته مگه دی ضرورت پا اساس بندی راغلی یو پغه وقت که دی زلزلی مصیبت منست راغی دیگه وقت حاکمان چه پدغه ولسوالی که یا دی تخار پا ولایت که چوکو یغو را توی هیلی چه داغ دی مهاجرین و کورونه دی پا دی که تاس وسیقی.
همچنان آقای خالد میافزاید مسئله زمین های زراعتی میان باشندگان که موضوع بزرگتر بوده آنان نتوانسته حل کنند و در این زمینه باید محکمه با صلاحیت تصمیم بگیرد.
موگه در معذب حیعت سرکی نستو چه وز دیگه موضوع حل به چنگه که و بیادی موگه نظر داو چه چون که طرفین دی اسنادو دعوه کبی دا ایجابوی چه باید دی لفاری و محکمه جورسی محکمه با دی اسنادو چیرنه کبی او دی اسنادو پوریت بندی با پدی مورد که پریکره کبی.
با این حال مقامات وزارت قبایل و اقوام حکومت موقت طالبان همچنان گفتند در یک سال پسین این وزارت توانسته است به ابدا مسئله بزرگ قومی و حقوقی در کل کشور رسیدگی کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
کابولی ها از افزایش جرم و جنایت و سرقت های مسلحانه در ماهای اخیر ابراز نگرانی می کنند. شهروندان کابل با انتقاد شدید از ادامه ناامنی سرقت‌های مسلحانه و قتل در پایتخت از دولت موقت طالبان می‌خواهند برای امنیت شهروندان اهتمام ورزد. مردم کابل از پلیس افغانستان می‌خواهند امنیت و آسایش مردم را جدی بگیرند و ایستهای بازرسی و گشت‌های شبانه را افزایش دهند. اکرام الله دانشجوی رشته مهندسی روز شنبه گذشته در حوزه 12 شهر کابل به قتل رسید و افراد مسلح موتر وی را به سرقت بردند. برخی شهروندان نیز از افزایش سرقت مسلحانه آخازی و جیببری شکایت دارند. طالبان اعلام کرد که شماری از زنان دوره آموزشی خود را تکمیل کرده و در حال خدمت در ماموریت‌های پلیس هستند. این گروه گفته است که عده‌ای از زنان دوره آموزشی خود را تمام کرده و در حال حاضر در ماموریت پلیس مشغول شدند. وزارت داخلی طالبان گفته است که این زنان در چارچوب ریاست امن عامه این وزارت استخدام شدند و تحت آموزش قرار دارند. طالبان همچنین خطاب به زنان پلیس دولت گذشته نیز از آنها درخواست کرده است که به کار خود بازگشته و به مردم خود خدمت کنند. اولین بار در شفاخانه دولتی ولایت بلخ عملیات تعویض مکمل مفصل زانو انجام شد. نجیب الله توانا رئیس شفاخانه ملکی مزار شریف میگوید با انجام این عملیات پیچیده میخواهند اعتماد بالای شفاخانهای دولتی را میان مردم بالا ببرند. خیبر ابراهیمی از شمال افغانستان گزارش میدهد.
اولین بار در شفاخانه ملکی شهر مزار شریف عملیات تعویض مفصل زانو موفقانه سپری شد. دکتر نور محمد فیض متخصص بخش ارتوپیدین شفاخانه میگوید عملیاتی یاد شده مصارف زیاد دارد و برای مردم فقیر افغانستان پرداخت آن ناممکن بود.
این عملیات هایی که بسیار گزاف است، یعنی مصرف زی در خارج فکر میکنم در حدود 5000 تا 7-8000 دلار یک زانو مصرف میشه و در شهر کابل فکر میکنم 3-4000 دلار یا 2-3000 دلار مصرف شد. مگر اینجا به ابتکار ریاست ستامه تمام وسایل، تمام تجهیزات، سامان به شکل رایگان به دسترس سرویس ارتوپیدی قرار داده شده.
دکتر نجیب الله توانا رئیس شفاخانه ملکی مزار شریف میگوید هدف آنها از انجام این چنین عملیات ها جلوگیری از مراجعه مریضداران به خارج از کشور است.
ما می خواهیم شفاخانه دولتی ما را با یک مرکز اعتماد و امید برای هموطنان ما خصوصا مردم صفات شمال مبدل بسازد.
شمسالدین باشنده ولسوالی چمتال ولایت بلخ که 50 سال عمر دارد هست 8 سال به این طرف با تکلیف تخریب زانو مبتلا بود.
بیادر ما تکلیف داشت که 8-9 سال لمی پایش پوندیده بود. بیادر والجیش نمیشون دیسو بیدوان اوسو بیدوان بسیار پیسه را گفت دوری ما نرسید. غریب ناتوان بود بیچاره. اینی جا آمدیم در سیدنامی بلخ به شفاخانه به همراه استازا بیادر نمی بیادر ما را خدا کنه که مالجیش نمیشه اکمالاتش شوه از خارج ما را بچ کرد خیر ببینن بسیار مصرف ها میشد در خارج میکنه میدانستیم رفته بیادر.
حالا مسئولان ریاست ستامی بلخ میگوین که بالای مریض نزدیک به 2000 دلار آمریکایی از بودجه شفاخانه مصرف نموده تا صحت یاب شود. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
با بخش خبری ساعت 4 رادیو دری در خدمت شما هستیم. منابع خبری میگویند که شبکه رسانه‌ای کابل نیوز نشرات تلویزیونی خود را متوقف کرده است. یک منبع آگاه خبر داد فعالیت تلویزیونی شبکه کابل نیوز به دلیل فشارهایی که وجود داشت متوقف شده است. شبکه خصوصی کابل نیوز را عبدالکریم خرم از نزدیکان حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان ایجاد کرده بود. چند پیش حامد کرزی از توییتر خواسته بود که درباره تعلیق حساب شبکه تلویزیونی کابل نیوز توضیح بدهد. کرزی گفته بود که توییتر پس از نشر ویدیوی دکتران زن افغانستانی که در آن خواهان بازگشت دختران به مکتب شده اند حساب کابل نیوز را بسته است. تیم ملی کریکت افغانستان با شکست در مقابل سریلانکا از جام جهانی کریکت 20 اوره خداحافظی کرد. تیم ملی کریکت افغانستان در ادامه مسابقات جام جهانی کریکت 20 اوره در مقابل سریلانکا با تفاوت 6 ویکت شکست خورد و از جام جهانی حذف شد. این بازی امروز در استادیوم ورزشی گابا در شهر بیرسبان استرالیا برگزار شد. مینی پوشان افغانستان در مرحله توپزنی 145 دوش برای حریف هدف تعیین کردند، اما تیم ملی سریلانکا توانست با از دست دادن 4 بازیکن به هدف تعیین شده دست یابد و پیروز میدان شود. تیم افغانستان بازی در مقابل بریتانیا را باخت و 2 بازی تیم افغانستان در مقابل تیم‌های نیوزیلند و آیرلند نیز به علت باران لغو شد. جمعی از مردم، جانبازان و خانواده‌های شهدا و ایثارگران ایران در اعتراض به عملکرد مغرضانه دولت جرمنی درباره حوادث اخیر مقابل سفارت این کشور در تهران تجمع کردند. در این اجتماع اعتراضی جمعی از مردم و اعضای جامعه ایثارگری ایران، اعم از والدین شهدا، جانبازان و آزادگان، با در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، تصاویری از رهبر معظم انقلاب اسلامی شهید حاج قاسم سلیمانی و سایر شهدا و سر دادن شعارهای پیام اعتراضی خود را به موضعیت جرمنی در حوادث اخیر اعلام کردند. آنالینا بایربوک وزیر خارجه جرمنی در ادامه حمایت مقامات غربی از اغتشاشات اخیر در ایران در رشته توییتی ضمن طرح ادعاهای بی اساس ضد ایرانی مدعی شد نمیتوان رابط را بر روال معمول با ایران ادامه داد. وزیر خارجه جرمنی اعلام کرد برلین محدودیت‌های ورود به جرمنی برای ایرانی‌ها را فراتر از بسته تحریمی اتحادیه اروپا که پیشتر در واکنش به وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام شده بود تشدید می‌کند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر.
امیدوار هستیم که تا این لحظه از آنچه که تقدیمتان شده راضی بوده باشین، فرصت کرده باشین که با برنامه‌های مورد نظرتان همراهی کنین. در ادامه راه هم با رادیو خودتان، رادیو دری، همراه باشین.
عکس رو خیلی یار تمام دید، که زنم صاحب آخان توی تو، هر جا که روم پر تو به کاشان توی تو، در میکده و دیر که جانان توی تو، مقصود من از کعبه و بتخان توی تو، مقصود توی کعبه و بتخان بهانه، مقصود توی کعبه و بتخان بهانه.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه ای از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
از تهران تا کابل، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. مراسم تشییع پیکرهای پاک شهدای جنایت تروریستی در حرم شاه چراغ شیراز در جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در مشهد مقدس برگزار شد و مردم دین مدار پیکرهای شهدا را از میدان بسیج تا حرم مطهر امام رضا علیه السلام تشییع کردند. در کنار مردم شهید پرور مشهد، تعداد زیادی از اتباع خارجی به ویژه مهاجرین افغانستانی مقیم خراسان رضوی در این مراسم شرکت کردند. سید علی قاسمی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی، در گفتگو با همکارم در محل این مراسم گفت: یک تفکر واحد افراطی مردم بی‌دفاع را در ایران، افغانستان و دیگر کشورها هدف قرار می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم رب شهدای و صدیقین. مراسم استقبال و تشییع شهدای پاک و مظلوم حادثه تروریستی حرم شاه چراغ است. این اتفاق اولی نیست که میفته. همون تفکری که باعث شد دختر مظلوم و مؤمن به نام فرخنده در افغانستان با اون طرز فجیع به شهادت برسه، همون تفکر مولوی جنگی‌زهی رو در سیستان و بلوچستان به شهادت رسوند و همون تفکر دختران پاک و معصوم و آینده افغانستان رو در مؤسسه کاج به خاک و خون کشید و همون تفکر الان در حرم شاه چراغ این جنایت وحشتناک و هولناک رو رقم زد. حضور اتباع کشورهای مختلف در کنار هموطنان ایرانی در مراسم تشییع شهدا حکایت از این داره که ما همه منسجم و ید واحده هستیم در مقابل استکبار، در مقابل آمریکا، در مقابل آل سعود، در مقابل اسرائیل و انگلیس. و این خون پاک این شهدا ضمانت در واقع انسجام امتها و ملتهای مظلومه و سند نابودی اونها انشاءالله و تعالی. من تشکر میکنم از جامعه پناهندگان افغانستانی که در مراسم تشییع این شهدا که شهدای اسلام هستن، شهدای همه امت اسلام هستن، شرکت کردن. انشاءالله روزی نابودی استکبار رو شاهد باشیم، انشاءالله روزی شاهد آبادانی افغانستان باشیم و شاهد ریشه‌کن کردن این تفکر باطل و تفکر الحادی در امت اسلام باشیم.
جناب آقای قاسمی، حضور مهاجرین افغانستانی در مراسم امروز شما چگونه دیدین؟
مانند همیشه واقعا مهاجرین افغانستانی در تمام صحنه‌ها، چه صحنه‌های شادی و چه صحنه‌های غم، مشارکت فعال دارن، چون این مراسمات رو مراسم خودشون میدونن، فارغ از اینه که این مراسم در کدام نقطه برگزار میخواد بشه. چون شعار واحده، خدا یکیه، پیامبر یکیست، مذهب یکیست، هدف یکیست. لذا تمام مهاجرین واقعا حضور پرشوری در تمام مراسمات دارند و در این مراسم تشییع جنازه حضور بسیار پررنگی از اقشار مختلف، من شاهد حضور حتی اتباع اهل سنت افغانستانی هستم، حضور مولوی های اهل سنت که این نشان از تفکر واحد و انسجام امت اسلامی داره.
سید علی قاسمی بود، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی. دعوت میکنم اظهارات محمد قاسم هاشمی، مدیر عامل مؤسسه امام جواد علیه السلام مربوط به افغانستانی های مقیم ایران را هم که از شرکت کنندگان این مراسم بود بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و درود بر روان پاک شهدا صلح استقیم. امیدوارم که انشاءالله روزی هیچ خون و خونریزی نباشه. ما هر جایی که مسائل تروریستی باشه به منجر به خونریزی باشه ما محکوم میکنیم و خصوصا ما ملت افغانستان که سالیان سال این مشکل رو داریم و امیدوارم که انشاءالله در کشور افغانستان و همچنین کشور جمهوری اسلامی ایران وعدات هم بستگی که سالیان سال بین علفخانون و علفتشیع بوده، امیدوارم که انشاءالله این تداوم داشته باشه که منجر به نفاق و تفرقه بین مسلمین نباشه، با امید روزی که انشاءالله با وعدات هم بستگی که بین اقشار مختلف و علفخانون و علف شاید امیدواریم که بتونیم مسار خدمت به جامعه مردم خوب باشیم انشاءالله. شاید هستیم که از مجموع مؤسسات خیریه ها، روحانیت و اخشار مردم و مرمین جامعه که اینا همه داغدیگانی هستن که هر کدام از اینا شهید دادن، اینا در این جمع هم بودن که تا محکوم کنم از هر جای که حمله تروریستی باشه.
حجت الاسلام نوروزی، مسئول هیئت مذهبی مهاجرین افغانستانی مقیم خراسان رضوی، هم از شرکت کنندگان این مراسم با شکوه بود که در گفتگو با همکارم در محل مراسم چنین گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. همچنانی که الان ما شاهد حضور گسترده امت حزب الله و ملت امام حسین هستیم در این میدان بسیج، خصوصا حضور باشکوه ملت شریف افغانستان و مظلوم افغانستان در کشورمان، الان هم این مردم شریف آمدن تا ابراز احساسات خود را و انزجار خود را از این عمل انجام بدن و محکوم کنن این عمل بسیار خبیثانه و مفسدانه را. ما امیدواریم که انشالله به برکت خون این شهدا و برکت خون همه مظلومین جهان در سراسر دنیا امت اسلامی، وحدت اسلامی و ملت امام حسین انشاءالله شکل بگیره و انشاءالله یک مشت محکمی باشه بر دهان همه ظالمین و مفسدین جهان.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران گفت آن دسته از اتباع خارجی که مدارک هویتی اعم از کارت آمایش، پاسپورت و برگه حمایت تحصیلی ندارند می توانند به صورت موقت با برگه تردد یا سرشماری نیز در کلاس های نهضت سوادآموزی ثبت نام کنند. علیرضا عبدی اظهار داشت آموزش اتباع خارجی از برنامه هایی است که در دستور کار سازمان سوادآموزی قرار دارد. اتباع خارجی از آموزش رایگان مانند هموطنان ایرانی برخوردار هستند و در این مسیر نیازمند یاری و همراهی مؤسسات خیریه برای تحت پوشش بردن نفرات بیشتری از اتباع خارجی هستیم که از آموزش برخوردار نبودند. معاون وزیر آموزش و پرورش ایران افزود با توجه به امضای تفاهم‌نامه همکاری با مؤسسات خیریه، فعالیت‌های آموزشی باید در چارچوب و قوانین سازمان سوادآموزی باشد تا مورد حمایت سازمان نهضت سوادآموزی قرار گیرد. به همین خاطر نشست مشترک با مؤسسات فعال برگزار شد تا هماهنگی‌های لازم انجام شود. رئیس سازمان سوادآموزی ایران خاطر نشان کرد این سازمان بر اساس وظایف قانونی که دارد آمادگی برای در اختیار گذاشتن ملزومات و اقلام آموزشی، فضای فیزیکی و نیروی انسانی دارد تا آموزش به اتباع خارجی به نحو مطلوب انجام شود. شما شنوندگان گرامی برنامه از تهران تا کابل را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. پیشتر نشستی در تهران تحت عنوان نگاهی به پیشینه روابط ایران و افغانستان در حوزه چاپ و نشر به منظور بررسی تحولات صنعت انتشار در افغانستان با حضور تعدادی از فعالان هر دو کشور در این عرصه برگزار شد. این نشست توسط دفتر حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ریاست جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، سازمان فرهنگ
فرهنگ و ارتباطات اسلامی و امارت فرهنگی بلخ برگزار شد. محمد ابراهیم شریعتی از ناشران افغان و مدیر انتشارات عرفان که از شرکت کنندگان و سخنرانان این نشست بود، در گفتگو با ما خلاصه ای از آنچه سخنرانان در این نشست عنوان کردند بیان کرد که دعوت میکنم بخش هایی از آن را بشنوید.
نشست به عنوان روابط فرهنگی ایران و افغانستان برگزار شد و این نشست توسط دفتر جناب آقای کاظم قومی و سازمان فرهنگ و ارتباطات و امارات بلخ برگزار شده بود و در این نشست دکتر سرور مولایی، آقای علی فاطمی نصر و من، یعنی محمد ابراهیم شریعتی و آقای دمیرچی شرکت کردیم. ما دو نفر افغانستانی بودیم، دو نفر ایرانی. آقای دکتر سرور مولایی در رابطه با میراث مکتوب، نشر مکتوب و تولید متن و محتوا صحبت کرد و پیشینه افغانستان، پیشینه زبان فارسی، خدمت زبان فارسی رو به بحث گرفت و تاکید کرد که باید با توجه به شرایط فعلی، با شرایط پیش آمده، کار تولید متن، محتوا مانند تاریخ، تحقیق، شعر، ادب فارسی، پژوهش‌های فرهنگی، متن پژوهی و تألیف و در کلام قلم و میراث مکتوب زمین گذاشته نشه، هرچی بیشتر ادامه پیدا کنه و کشورهای افغانستان و ایران هم کمک کنه و این محتوا در اختیار مردم، دانشجویان، دانش آموزان قرار بگیره، که عمده صحبت‌های جناب آقای دکتر مولایی در همین زمینه بود و ضمناً جناب آقای دکتر مولایی از مردمی افغانستان، ایران و همه فارسی زبانان خواست که به نشر مکتوب در افغانستان کمک کنه، مردم کتاب بخره و به کتاب فروشی ها و فروشگاه های کتاب مراجعه کنه برای که نشر در افغانستان در کابل آخرین رمقهایش را میکشه و نگذاره که این چراغ و این چراغی که حامل دانش و معرفت انسانی هست خاموش کردن. آقای غلامی هم سخنران دومی بود که گزارش از 20 سال پیشی که بعد از سقوط اولیه طالبان در افغانستان برای کار آمدنی حکومت اشرف غنی و نظام دموکراسی صحبت کرد که چه شکلی کابل رفتن، چه شکلی کتاب بردن، با چه مشقت ها و مرارت های کتاب رو به کابل رساندن و چه شکلی در دانشگاه کابل کتاب فروشی درست کردن، کتاب فروشی ایجاد کردن و کتاب به دست دانشجویان و استادان و مردم افغانستان رساند و ادامه کارش. و اینجانب هم در رابطه با همین مسائل مقتنابی و مشکلاتی که الان نشر در افغانستان دامنگیرش هست، اقتصاد نشر، مشکلات نشر، زبان فارسی، زبان پشتو و مشکلات دستاندازی هایی که در این زمینه وجود داره صحبت کردم. آقای دمیرچی هم در رابطه با اقتصاد نشر صحبت کرد.
در برنامه هفته گذشته خبری در مورد مسابقات ورزشی بانوان مهاجر افغانستانی در ایران خدمت شما تقدیم شد. در تماس با فریبا نعمتی، مسئول بخش ورزشی بانوان مهاجر افغانستانی در ایران، از وی در خصوص ارتباط ورزشکاران افغان با فدراسیون ها و ورزشکاران ایرانی و چالش های بانوان ورزشکار افغانستانی در ایران پرسیدیم.
خدا شکر با فدراسیون های ایران، المپیک ایران، در واقع فدراسیون های مختلف رزمی و در واقع توپی، ارتباطات ما بسیار خوب هستش، چه در حیطه ورزشی با جناب آقای سجادی و همچنین بخش معاونتشون فکر خانم توجایی هستم فکر میکنم، و ارتباطات ما بسیار خوب هست و ما چندین جلسه داشتیم، حتی با فکر خانم سمیرا اصغری از IOC با المپیک ایران ما داشتیم که برنامه‌ای خیلی خوبی مطرح شد، پیشنهادات خیلی خوبی داده شد و انشالله که به مرحله اجرا برسه. مشکلات که فراروی بانوان مهاجر واقعا زیاد هستش و نمیشه گفت که ما مشکل نداریم، چالش نداریم. از لحاظ مالی واقعا بودجه هیچ جایی حمایتی نمی‌کنه و ما الان شخصا خودم واقعا با چنگ و دندون یک سری تیم‌ها رو نگه می‌دارم و یک سری تیم‌ها رو واقعا با خیلی مشقت سختی هست که تونستیم نگهشون داریم و حفظشون بکنیم و بهشون انگیزه و امید بدیم. نقطه اصلی و نقطه بولد این مجموعه و اون مشکلی که اساسی هستش همین تامین بودجه هستش که امیدوارم افغانستان و المپیک افغانستان انشالله بودجه ای رو مد نظرشون برای بخش ورزشی بانوان باشه که این بانوانی که از ایران اعزام میشن و بانوانی که در سطح ایران هستن تامین بشن. قطعا پایه های اصلی تیمای منتخب و تیمای ملی افغانستان هستش و واقعا پتانسیل خوبی هستن، از استعدادهای بالایی برخوردار هستن، ولی خب متاسفانه نه از لحاظ مالی حمایت میشن، نه از لحاظ در واقع یک سری مدارک و یک سری در واقع سرتیفیکیت هایی که باید بهشون داده بشه فکر میکنم حامی آنچنانی ما نداریم و فقط هرچی از توانمندی خود بچه ها و اشخاصی که واقعا خودشون رو وقف ورزش کردن، زندگیشون رو وقف ورزش کردن، این کار صورت میگه. وگرنه نه از نهادی مثل سفارت، نه از نهادی مثل در واقع ریاست بخش ورزش، نه از المپیک و نه از هیچ جای نهادی و واقعا هیچ کمکی این ورزشکاران دریافت نمیکنه. امیدوارم که این پیامای ما به IOC برسه و IOC خودش اگر بتونه که به صورت مستقیم روی این برنامه در واقع برنامه ریزی داشته باشه و تحت پوشش بگیره، قطعا این مبالغی که برای بانوان افغانستان مهاجر در واقع بخوان هزینه بکنن هزینه بسیار ناچیزیه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-7144 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان آلفرد، قسمت دوم، نویسنده سید محمد علوی. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که سریا و حامد دختر کاکا و بچه کاکا بودن. اونا در دوره کودکی همبازی بودن. پدر حامد او را در سن 11 سالگی به اروپا فرستاد. از همان کودکی پدر حامد سریا را آروس خود گفته صدا می کرد. سالها گذشت. در این مدت دورادور سریا می شنید که بچه کاکایش مصروف درس و تحصیل است. بعد از سالها یک روز پدر سریا با خوشحالی به خانه آمد و گفت که حامد برگشته. با بازگشت حامد پدر او به بیادرش گفت که می خواهند آدم خودشان یا همون سریا را ببرند. پدر سریا به بیادرش گفت که از نظر او مانعی نیست، اما خوب است که دو جوان با همدیگه صحبت کنند. اگر آنها با این قضیه موافق باشند هیچ مانعی سر راه این وصلت نخواهد بود. سریا و حامد که حالا نام خود تبدیل کرده بود و آلفرد مانده بود، مدت طولانی با هم گپ زدند. اگرچه در مورد بعضی چیزها اختلاف نظر داشتند، اما این اختلاف نظرها طبیعی بود. آلفرد به سریا گفت که با اصل حجاب و پوشش مشکلی نداره، اما اگر او میخواهد با آلفرد ازدواج کنه باید چادری خودش کنار بانه. سریا که هرگز فکر نمیکرد کسی روزی چنین پیشنهادی به او بدهد، از آلفرد خواست به او مهلت بده تا دری باره فکر کنه. و اما اینک ادامه ماجرا.
میگو مالی بچه کاکایت بخاره چی کار میکنه؟
خودش خو میگه که به یک شرکت به حیث معین کار میکنه و قسم داره که بر امتحان دکتره اشتراک کنه.
نام خدایی خو خیلی عالیست. خیلی مشکل خودت چیستی و نه؟
ما و آلفرد؟
آلفرد؟
ها همو حامد. نام خود آلفرد مانده.
چی جالب؟
دیروز که همراهش گپ زدم در مورد بعضی چیزا با هم اختلاف نظر داریم که البته فکر میکنم طبیعی است.
بله.
ولی خب برام گفته که اگه چادری ما کنار بانم مشکلی بر ازدواج ما نیست.
آها، یعنی با پوشش و حجابت مخالف است.
خودش که میگه نی، میگه چادری زیاده روی است. میگه به خارج هیچ مسلمانی با چادری نیست. ولی خب پوشش خودم دارن. یعنی میگه که چادری خود اصولاً.
خب البته راست میگه دیگه. به نظر من ناقشق نکو، خواستای سختی نیست، قبول کو.
ولی من خب شفیقه جان چادری خود دوست دارم. ای قسمی راحت هستم، میفهمی؟ احساس میکنم که مثل یک سپر هست.
دختر مگه میخوایی بری جنگ سپر داشته باشی؟ همیانه من خودم چادری نیستم، مگه بعد از پوششم هم رعایت میکنم؟ غیر عزیز بدون چادری کافر شدم؟
کافر خو نمیشی، ولی همیال خیلی ها از چادری استفاده نمی کنن.
شاباس به خودت، خودت درس خوانده و فامیده هستی. سریا به همی دانشگاه مثل خودت وری چادری چند نفر هست؟
زیاد نیست. میگم شفیقه جان تو میگی من قبول کنم؟
وی معلوم دارست که قبول کن، اصلا بدون چادری خودت هم راحت تر هستی. راستی سریا بچه کاکای تابعیت کجا رو دارن؟
سویدن.
اوه سویدن. خودت مگم همیشه نمیگی که قدر میخوایم درس بخوانم که پروفسور شوم؟ خب به خارج زمینه تحصیل خودت بسیار فراهم است. نکنه بچه کاکایت آمده که بانه اینجا؟
نه نمیمانه، 3 ماه بعدش قرار است که باز بره خارج.
آها، خیلی آمده پشت خودت دیگه. تو رو وردار رو ببرم. خوش به حالت. کاش که خودت یک بچه کاکای دیگه مثل همی آمد میداشتی که مرا با خودش میبود.
از دست خودت. میگم ولی
باز مشکل چی است؟
میگم من از 11 سالگی دیگه بچه کاکای خود ندیده. نمیدانم که همو خوی اخلاق رزگی خود داره یا نه. شاید همون رقم که قد و قوارش دیگه شده، نامش دیگه شده، خودش هم آدم دیگه شده باشه. این از همه میترسه.
وای سریا، چرا مثل یه پیرزن ها گپ میزنی؟ یام شد دلیل؟ من اگه جای خودت بودم یک روز ماتل نمیکردم. تیزه کده جواب مثبت میدادم.
نمیفهمم شفیقه جان، راستی خودت چی شد؟
هی خوار جان، هیچی، یک بچه خالی شله دارم. خالیمم خواه هر روز تلفن کده رئیس، دیوانیم کدم.
تو خو میگفتی که بچه خالیت خوش داری که؟
خوش دارم، ولی خب
ناشکری نکو دختر، بچه زیاد فایدا میشه ولی کسی که عاشقت باشه نه.
سایکو که کی چی میگه؟ تششتی مرا نصیحت میکنی؟
به هر کسی که موضوع خواسته حامد یا همو آلفرد جدید می گفتم و من می گفت قبول کن. می گفتن که این یک فرصت است بر خودت. می گفتن او بیچاره که با حجاب تو مشکل نداره، میگه فقط چادری خود نپوش. اونا می گفتن که تو می خواهی همراهش خارج بری، از همیالی بدون چادری بودن تمرین کن تا اونجا یک دفعگی برات سخت نباشه. اما من حیران مانده بودم که چی باید کنم.
سلام پدر جان.
و علیکم السلام دخترم، چی حال داری؟ خوب هستی؟
شکر خوب هستم، شما خودتان خوب هستین؟
تشکر از خودت.
میگم پدر جان، خودتان یک چند دقیقه وقت دارین؟
برای دختر قندم هر چقدر که بخوای وقت دارم.
تشکر از خودتان.
چون استاد هستی جان پدر. بشین بشین.
تشکر.
خب اینه، من سر و پا گوش هستم جان پدر، بفرما.
میگم پدر جان، یک گپی رو میخواستم برتان بگویم. راستش آلفرد یعنی حامد از ما خواسته که چادری خود او سوبانم. گفته اگه ای کار انجام بتوم همراه ما ازدواج میکنه. البته میگه که با اصل پوشش و حجاب مخالف نیست، ولی خب میگه که چادری ما چون زیاده رویست.
تو برش چی گفتی بچه؟
راستش پدر جان، من ازش مهلت خواستم که یک کمی فکر کنم. من سر دورایی ماندیم، نمیدانم که چی کار باید بکنم.
بیبی دخترم، ای که حامد میگه با اصل حجاب و پوشش مخالف نیست، ای خیلی خوب است. تا جایم که من میدانم در دین ما اصل است که زن پوشش مناسب و مناسب شأن و منزلت خودش داشته باشه. قید چادری نامده بچه؟ یک سلیقه است، البته خودت میدانی که چه قسمی است.
خب میگم پدر جان، یعنی اگه من چادری خود اصوبانم، خودتان از دست من خفه نمیشین؟
خب نه دخترم، خودت کار خلاف شرخو انجام نمیدی. البته خلاف عرف فامیلی ما هست، اما مهم انتخاب خودت است. ما که پدرت هستم به انتخاب خودت احترام میمانم.
تشکر از خودتان پدر جان، من بیشتر از خاطر گپای مردم تشویش دارم.
جان پدر، من متوجه هستم که چی میگی. احتمالا مردم به ما و مادرت هم ممکن است کتره و کنایه بگوین. اما یک تصمیم است که ایتو گپا را پشت خود داره دیگه، نه؟
خب خب
گوش کو اگه فکر میکنی تصمیمی که گرفتی درسته است، پشت گپ مردم نگرد. از قدیم هم گفتن که دروازه رو میشه بسته کرد، اما دان مردم نه. هر کاری کنی باز مردم گپ خود میزنن دیگه، نه؟
درست است پدر جان. بسیار از خودتان تشکری میکنم که اینقدر خوب امرای من گپ میزنین. همیشه
خواهش میکنم بچه.
زنده باشه. گپای پدرم به من جرأت داد. پدرم یک خوی خوب داره که ما را مجبور به کاری نمی کنه. البته نظر خودم میته، ولی اگر مخالف کاری باشه مخالفت خودم می کنه. اما ای که مانع انتخاب ما شوه، نه، این قسمی نیست. عکس العمل مادرم ولی غیر قابل انتظار بود. می گفت یک جو آبرویی که ما و پدرت با خون دل جمع کردیم تو با ای کارت با باد میتی. مادرم هم تشویش مره داشت، می گفت که مردم چی خواد گفتن، کوچکی و همسایه ها چی خواد گفتن. اما من تصمیم خود گرفته بودم. روزی که بدون چادری از خانه برآمدم، احساس دیگه ای داشتم. راحت نبودم، احساسم می بود که در و دیوار طرف مسائل می کنن و مردم مره به همدیگه نشان می تن. اونایی هم که مرا میشناختن تعجب کرده بودن که چی گپ شده که من چادری خود اوسوماندیم. با آلفرد یا همو حامد تلفن کردم که میخوایم ببینم شه. برش تلفنی نگفتم که چه تصمیمی گرفتیم. میخواستم با چشم خود ببینه که من چه تصمیمی گرفتیم.
معلوم شد که خودت فامیده نفر هستی. احساس سبکی نمی کنی، احساس آزادی نمی کنی، مثل یک پرنده آزاد رها در آسمان.
خب راستش خیلی راحت نیست.
خب بسیار طبیعی است دیگه، خودتا نو از یک حصار برآمدن.
اما من نسبت به چادری تو یک نظری نداشتم و ندارم. پس حصار دیگه چی است که میگی؟
خب به هر حال من به خودتان تبریک میگم.
تشکر از خودت.
خب خودتان باید همیال با من بیاین خانه ما.
کدام گپ است؟
آخه وقتی من موضوع شرط خود با پدر جانم که کاکای شما باشه در میان ماندم، کاکایتان گفت که نباید تو یک شرطی میماندی، محال است که سریا قبول کنه و تو گپا. ولی وقتی بریم خانه ما، کاکایتان از تعجب شاخ خود کشید. بریم بریم بریم.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ترنم باران باران
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
به نام خداوند سبحان و بزرگ. ای آفتاب مهر، ای همه خوبی و مهربانی، شما زامن دلهای خسته ای و امید جانهایی. سلامت می کنم تا قلبم با یاد شما روشن گردد. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. روزگارتان پر از امید و سلام بر شنوندگان عزیز و مهربان برنامه ترنم باران که عرض ارادت و ساحت مقدس امام هشتم علیه السلام افتخار آنهاست.